که جناب موسای کلیم الله برای پیشبرد اهدافش، برای اینکه جامعه رو به طرف جامعه وحیانی ببره، جامعه رو الهی بکنه و استانداردهای وحیانی رو در جامعه بتونه ارزم رو جا بندازه، از همین یارگیری استفاده میکنه. بیشترین فرصتی که در بین انبیا نبی تونسته استفاده بکنه در جهت کادرسازی، وجود نازنین حضرت موسای کلیم الله. که من بخوام وارد بشم، شما ببینید دیگه، من یه نمونه از داستانها و تاریخو بگم، اقلش اینه که شنوندگان عزیز ما در این قضیه خود تأمل داشته باشن. آقا قرآن میگه جناب موسی تو همین سوره قصص،
بله،
دست بنی اسرائیل رو گرفته از مصر اینا رو خارج کرد.
بله.
درسته؟
بله.
بعد اون وقت فرعونیان کی خبردار شدند؟ زمانی خبردار شدند که جناب موسی چون کادر سازی کرده، چون گفته خونه هاتون ویژه بسازید، چون گفته خونه هاتون به هم متصل باشه، اقدامات امنیتی، اقدامات پیش نیاز رو به کار برده، تونسته اون جمعیت رو با اون تعداد، حالا ببینید دارد نوشتن جمعیت اون روز بنی اسرائیل بین 700 تا 1 میلیون نفر جمعیت بوده. من سوال از هممون میکنم، از خودم، از شما، از شنوندگان عزیزمون، مگه میشه 700 هزار نفر جمعیت رو در یک آن تکان بدی؟ حکومت اون مملکت و حکومت اون مکان خبردار نه؟ پس معلومه این مبتنی بر یه برنامه ریزی قدرتمندی بوده. همین چون میدونید ما میگیم که انبیا بلا استثناء همشون معصومند، بلا استثناء فعل معصوم حجته. حضرت موسی وقتی یارسازی کرده و قرآن اینو نقل کرده به عنوان یک نقل وحیانی، معلوم کادرسازی پشتوانه وحیانی داره. حضرت موسی کادرسازی کرده که تونست اینا رو بیاره. بعد تازه بیایم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ جناب موسی اینا رو ورداشته اوورده، رسیدن به رود نیل، حالا بعضی هم رود اردن، علا اختلافی که هست، اومدن رسیدن به این رود. قرآن میگه ترا الجمعان، این دوتا لشکر همدیگر رو دارن میبینن. اعتراض بنی اسرائیل با اون حجم از جمعیت بلنده که آقا تو نیومده بودی، ما بدبخت بودیم، الان هم که اومدی خیلی به روز خوشی نرسید، این چه بدبختی بود ما رو انداختی شما، الان اینا ما رو بگیرن، بالاخره کارمون با شمشیر و با اعدام و با تبعید و با زندان و با بدبختی و بیچارگیست. حضرت موسی اونجا باز با توجه به اون اتصال غیبی که با عالم غیب داره، قرآن حکایت میکنه دیگه زبان حال موسی رو که ان ربی معی سیهدین، عبارتی است که حضرت موسی، و بعد دستور میاد که جناب موسی همین عصایی که دستته بزن به آب، وایسا نگاه کن، جناب موسی عصا رو میزنه به آب، این جمعیت از اون آب که قرآن میگه کتاودل عظیم، اصلا حجمی از آب، من نمیدونم اون زمان در ثانیه چقدر حجم از آب از اون رود رد میشده، اما قرآن با این کلمه اسم بره کتاودل عظیم، یه کوه بزرگی از آب، آب رو آب سوار شد. شما حساب بکن مثلا الان کارون ما رو اندازه مثلا یه 10 دقیقه اون همه جمعیت از اون بستر رودخونه بخوان رد بشن، آقا اقلا یه ربع کشیده، 20 دقیقه کشیده، نیم ساعتی کشیده این همه جمعیت بخوان رد بشن، که حالا بعد اینا میان رد میشن و فرعونیان میان غرق میشن. من عرضم اینجاست، این داستان رو گفتم که به اینجا برسونم، البته یه مطلب چه بسا بخوام پیوند بزنم به اتفاقات الانمون، به فضای، چون به اصطلاح بینندگان ما در آستانه روز قدس هم این حرف از ما میشنوند، میخوام بگم که چه بسا برخی از پیشرفتهای امروز به اصطلاح یهودیان و صهیونیستا در عرصه مسائل فنی و علمی برسه به همون آموزه های موسوی جناب حضرت موسی علیه السلام، که وقتی اینا رو از رود نقل به اصطلاح منتقل کرد به اینور، شما بگید مگه قرآن نمیگه که از آسمون برای اینا قضا میومد؟
بله.
از آسمون برای اینا برای چی قضا میومد؟ که حالا بعدم دبه داره بودن، آقا به ما عدسم بدید، به ما پیازم بدید، به ما نخودم بدید، به ما این مسائلم بدید. من از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم تو این جمله من تأمل بکنن که واقعا خدای متعال بنی اسرائیل به عنوان سوگلیش بوده که به این از آسمون قضا میداده، اونم بدون اسباب مرسومی که ما الان داریم. مرغ میفرستاده، مرغ بریان، نمیدونم فلان، اینجور چیزها رو میفرستاده. پس معلومه اینا دنبال یه هدفی بودن، دنبال یه مأموریتی بودن. جناب حضرت موسی سلام الله علیه اینها رو آموزش میداد، کادرسازی میکرد. کادرسازی جزء اون مقولاتی است که ما به وضوح، به صراحت در قرآن در قالب فعل یه معصوم، یه نبی براش میتونیم شاهد مثال بیاریم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون، توضیحات قابل توجهی بودش که در واقع باب فکر رو باز میکنه و لازم هستش خیلی درش تأمل بشه. اجازه بگیرم ازتون که با شنوندگان عزیزمون رفت و برگشت داشته باشیم، تأمل کنیم در توی این مطالب، برمیگردیم و این بخش رو هم اجازه بگیرم ازتون در محضر آقای رستمی، آقای رستمی باشیم و صحبت رو ادامه بگیریم.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم.
کنار حوصله هم بنشین، بنشین مرا به شد غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز میشم.
آن من که آزموده جهان را بشق خیش، حالا برای همچون توی امتحانیم، آن از نبرد بین تو اعتماد من، این از خمار بین من و زندگانیم.
در شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ماه وجود را بار دیگر بشنویم، با همین نام چاه و ماه.
سلام مجدد خدمت عزیزانی که شاید از همین دقایق همراه با رادیو گفتگو و برنامه چاه و ماه شدند. گفتگوی بنده محمد نصرآبادی رو با اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام محمود عینی و جناب استاد مهدی رستمی میشنوید. موضوع صحبت ما جایگاه کادرسازی و تربیت نیروهای وفادار در حرکت روبرشت و حرکت دینی است. آقای رستمی عزیز، یکی از چیز اصلا فرض این رو به عنوان یک امر خیلی بدیهی که برای یک حرکت اجتماعی شما نیاز به افراد تربیت شده هم داری، این رو قبول کنیم. خب یه اتفاقی در عالم میفته که باز اهمیت اون روش‌ها، ملاک‌ها و معیارها رو در تربیت و اساساً تعریفی که از تربیت ایجاد میشه خیلی ویژه میکنه، اهمیت ماجرا رو در درک تربیت صحیح از ناصحیح برجسته میکنه. اون هم این که عموماً افرادی که تصور کردن بایستی که برای اصلاح جامعه، برای رشد خودشون و جامعهشون یه حرکتی بکنن، وقتی شروع کردن به چیزی که اسمشو میذاریم کادرسازی، منجر به چیزی به نام فرقه شده. یعنی مجموعه از آدمها که همدیگر قبول دارن، فکرشون ظاهرن شبیه همدیگه هست، ولی کاملا بریده از عالم بیرون هستن و نهایت در واقع حرفی هم که اونجا عرضه می شود، وقتی که سوال میکنی حرف شما چی هستش، میگه شما بیا داخل این مجموعه و داخل این منظومه فکری که ما برات چیز میکنیم، میفهمی، برات درک اتفاق میفته. دیالوگ و گفتگویی با بیرون از خودش این نداره. اون چه که در سیره پیامبر و امیرالمومنین در رأس معصومین علیهم السلام به معنای حرکت اجتماعی حالا و الگوی معصومین دیگر و یا در سیره پیامبرانی مثل حضرت موسی علیه السلام که جای یعنی اشاره کردند که حرکت اجتماعی خیلی بارزی داشتند مشاهده میشه، چیزی خلاف اینه. به نظر نمیرسه یه حرکت فرقه‌ای باشه، به نظر میرسه یه حرکتی است که عامه و قابل ارائه به همه عالم هست. این تفاوت خواهشم هستش که از محضرتون استفاده کنیم و باز بشه، تبیین بشه.
من اجازه داشته باشم توی جهان جدید در حقیقت ورود کنم و یک رشته رو معرفی کنم که توی این رشته میپردازه به این موضوع و اونم زبانشناسیه. تو زبانشناسی ما میگیم که از چه موقعی فرقه ها به وجود میاد؟ وقتی مفاهیم میان افراد از عام و خاص خارج میشه به حوزه اخص میرسه.
بله.
یعنی وقتی افرادی وارد یه حوزه اخصی میشن از دایره واژگانی و برای اونها نشانه ها، نمادها تعابیر تازه‌ای پیدا میکنه و بین اونها این ترجمه جاری میشه، اونها به سمت یه تخصصگرایی و اصطلاحاً یک فرقه ساختن حرکت میکنه. کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام از آن جهت که کانون همه اتفاقهای اجتماعی فرهنگی مسجده، حضرت امیر با یه درایت مؤمنانه سه سطح عام، خاص و اخص رو در مسجد حفظ میکنن و لذا دایره زبانی یا دایره واژگانی در این سه سطح یعنی میان همه اقشار جامعه در تسریه. و بعد مثلا میبینیم که سلمان فارسی رشد کرده در یه بواطنی رسیده به یه سری رموزی، این طرف ماجرام ابوذر، هر دو صحابی پیغمبر، هر دو صحابی امیرالمؤمنین، یعنی بازماندگان اون حوادث بعد از سقیفه.
یا مثلا نسبتی که بین عموم یاران حضرت هست با جناب مثلا کمیل ابن زیاد نخعی که حضرت میفرماید تو اهل سر من هستی ولی با این همه باید کنار این سیلی که از قله معرفت من جاری میشه بیستی که این سیل تو رو نبره، فقط بتونی بهره برداری کنی ازش. و در کنار این دو شاخص کسی مثل جناب مالک امیرالمومنین در اطرافش میگه که تو علی من بودی، یعنی نسبتی که من با پیغمبر داشتم تو با من داری. خب پس این سه سطحی که میفرمایید عام، خاص و اخص،
و لذا میبینیم که در جای مثل مسجد هموارم امیرالمومنین سفارش برادری به برادر دیگر رو میکنن.
بله.
حتی امیرالمومنین در جنگ یعنی تو فرایند عضوگیری، آن کسی که شجاع تبلور دلیری داره، حضرت میفرماید تو باید جلوی سپاه وایسی تا اون برادر ضعیفتری که از چکاچک شمشیرها خوفی به دلش میفته در امان شجاعت تو باشه.
یعنی تربیت امیرالمومنین، چون در مقام تبیین هستیم، من به خودم اجازه میدم که در واقع این دو اسم رو کنار هم دیگه بیارم و خاک بر دهانم باد از این جهت که خدای نکرده تشبیهی بشه، مقایسه‌ای بشه، ولی به جهت تبیینش خواهش میکنم که بفرمایید تربیت امیرالمومنین برای این کادری که ازشون در سه من در واقع لایه صحبت کردید با تربیت معاویه چه تفاوتی داره؟ او هم تربیت میکنه، او چنان تربیت میکنه که به قول خود امیرالمومنین اونها در باطلشون پایمردتر هستن از بعضی از در واقع یاران حضرت اون عموم.
ببینید خود حضرت امیر کلید واژه‌ای رو که در یکی از نامه‌ها به در حقیقت معاویه داره رمزگشایی میکنه.
بله.
حضرت میگه که این تربیت، تربیت دائر مدار حقیقت و حق.
آه.
و تو تربیتت مشخصه که دائر مدار اغراض و اهداف و در استثمار نگه داشتن و استثمار، درست یاران تو هن. اما هم استثمارشون کردی، هم استثمارشون کردی، هم استثمارشون کردی، اونها رو در یه نادانی نگه داشتی، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام همواره آگاهی ملاک، حق ملاک. و اصلا در یه نامه‌ای به امرؤاس میگه چه کنم که حق دست منو بسته، چون علی تابع حقه، علی بر مدار حقیقت حرکت میکنه و تو به خودت اجازه میدی که چون بر مدار باطلی هر چیزی رو جوازش رو صادر
میکنه. جالبه که همین از تمیر علیه السلام امرؤاس رو هم دعوت به همکاری میکنه و او میداند که علی ابن ابی طالب علیه آراف التهیت و سنا بر ملاک حقی که اشاره کردید از او درخواست همکاری میکنه و این با امیال او سازگار نیست، بنابراین به دعوت معاویه پاسخ میده. در
ایشون امراض نخبه است و این امیرالمومنین میگم در همون سطح خدمت به عام،
بله،
یعنی مفهوم ناس به صورت یک پارچه در فرهنگ علوی در تکثیره، یعنی شما این رو به آسانی میبینید، محل تجمع مسجد، مردم فریبی نداریم، عوام فریبی نداریم، همه چی حقه. و امیرالمومنین میفرماید که قله های دانش،
بله،
میگه من قله دانشم اما کسی رو محروم کردم. وقتی سوال کننده ای بود آیا علی رو خاموش یافت؟ یعنی تعابیری از این دست که شما همواره اگر رو به سمت علم داشتید براتون بستر علم آموزی فراهم بود، اگر در مسیر جنگاوری و پرورش شهامت ها بود بستر آموزشیش فراهم بود، یعنی کادرسازی به منزله ایجاد نهادهای پایدار. امیرالمومنین کسی که یه پیر مرد رو میبینه از بیت المال برای اون نهادینه سازی میکنه، میگه من بعد از این یه همچیزی رو نبینم، یعنی این یعنی کادرسازی دیگه، یعنی ایجاد شبکه خدمات عمومی و خدمات خصوصی.
حالا آجای علی، ما توی همین سیره امیرالمومنین اتفاقا در همین راستای معیار تربیت حضرت علیه السلام وقتی مقایسه میکنیم با اون اهل باطل، باز نکته های خیلی جالب اضافه بر این هم دست میاد. مثلا امیرالمومنین وقتی که در، اگر اشتباه نکنم، یکی از این دو جنگ صفین یا جمل هست، من دیدم که حالا بعضا اختلاف هم هستش داره، ولی به احتمال بسیار زیاد در جمل هست که ظاهر اون به اصطلاح سپاه مقابل هم خیلی ظاهر مسلمانی است، که وقتی طرف میاد میگه که آقا ما خلاصه این طرف نفهمیدیم، حق با شماست یا با اونها هست، شما هم نماز میخونن، اونها میخونن، شما هم صحابه پیغمبر هستید، اونها هم در ازشون هستش، حضرت معیار میده که این جمله بلند که ان هذا الدین لا یعرف بالرجال ولکن یعرف بمعیار الحق فعرف الحق تعرف اهله، خیلی خیلی جمله بلندی است. این در مقابل به نظر میرسه تربیت اموی هست که میگه که نه، ملاک و غلبه با این کسی است که این قدرت در اختیار داره و از این به بعد هر چی که معاویه بگوید با این بذل بخشش نادرستی که میکنه، اون وقت محور این وحدت و این تربیت و این به اصطلاح گرد همایی میشود. درست عرض میکنم؟
ببینید، من اعتقاد دارم هم همه اینایی که فرمودید هست، هم فراتر از این، اونا به تعبیر امروزی بخوایم تعبیر بکنیم ازش، یه تز ماکیاولیستی داشتند.
بله.
یعنی براشون اصلا خیلی به اصطلاح وسیله مهم نبود که از چه وسیله‌ای طرف رو بیارن جلب خودشون کنن، کنار خودشون داشته باشن، با پول، با تهدید، و آخر سرم اگر واقعا کسی رو نمیتونستن با اون شیوه هایی که داشتن در کنار خودشون داشته باشن، تعبیر معاویه اینه دیگه، در تاریخ نقل کرده که ان لله جنود من عسل،
بله،
که جناب مالک اشترم با همین جنود عسل به شهادت رسوندند، هر کی که رامشون نمیشد در مسیرشون به هر دلیل قرار نمیگیره، چون اونا یه تز از پیش تعیین شده، یک نظریه از پیش تعیین شده ای که این آقا باید کنار ما باشه با توجه به توانمندی ها و بهره هایی که میتونست برای اون جبهه،
یعنی یا با ماست یا علیه ماست،
تموم شد. منطق این بود. امیرالمومنین دست به قتل نمیزد، اونا حتی خط قرمزی به عنوان قتل نداشتن. امیرالمومنین آبرو نمی برد، اونا چیزی به عنوان، شما ببینید در تاریخ چقدر خود شخص امیرالمومنین رو بدنام کردند.
حضرت فرمود معاویه قدر میکنه، پرده دری میکنه،
مرزشون آقا شما مثل معاویه باشه، خود بزد و بخشه، گفت من چه کنم که اون شیطنت، اون هوشیاری نیست، اون عقل نیست،
دین خدا و حق دست منو بسته.
واقعا همینطوره. میخوام بگم اینها تا اون جایی پیش رفتن که حتی فعل معصوم، فعل امیرالمومنین، حرف امیرالمومنین، امیرالمومنین تو قتل عثمان نقشی نداشت. داشت؟ براحتی با اون رسانه های قوی در اختیارشون اومدن یه جوری قلمداد کردن که اصلا جنگ جمل بهانش چی بود. خونخواهی خونخواهی فلانی رو بکنیم. چه حالا کار ندارم، امیرالمومنین اومد اینجا، باز یه عرصه ای از یارگیری یارسازی رو ما داریم. اجازه بدید از زبان امام حسن این رو بگم که بفرد. یکی از کسانی که در کوفه خطبه خواند و اهل کوفه رو مجاب کرد برای حضور در لشکر و کاروان امیرالمومنین در مصاف جملیان اینا، وجود نازنین امام حسن. امام حسن هم اونجا با خطابشون، با اقناعشون، با استدلالشون در صدد یارگیری هم. پس مسئله یارگیری، مسئله تربیت کردن یار برای اهداف مهم، بله، از عمده مواردی است که ما مد نظر داشته باشیم. من اجازه بخوام بحثی مقداری جلوتر ببرم. شما مثلا، ما اصحاب اجماع رو داریم جناب آقای نصرآبادی، بله، و جناب آقای رستمی، شنوندگان عزیز. ما اصحاب اجماع بزرگوارانی هستند که اگر اسمشون در سند روایتی باشه، ما با خیال آسوده تری اون روایت رو میتونیم قبول بکنیم. مثلا بزرگانی مثل زراره، بزرگانی مثل یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر، از شخصیت های والایی است که هم یونس ابن عبدالرحمن کسی است که امام رضا سه بار گفت بهشتت گردن منه، من زامنشم. یعنی یارسازی کرده بودن در حد اعلا. یا مثلا همین 313 نفر یار امام زمانی که ما هی ازش حرف میزنیم دیگه، از اطراف و اکناف، حتی بعضن تعداد این یاران رو از شهرهای مختلف ما داریم که از قزوین اینقدره، از تهران اینقدره، از فلان جا اینقدره. پس معلومه که در اون جغرافیای فکری و تفکری ادیان که در واقع مظهر خواست الهیه، اراده الهیه، وجود تشکیلات، وجود یاران باصلابت که اجازه بدید باز من یه چیزی ذهنم اومد اینم بگم، شبکه وکالتی که بعد از وجود نازنین آقا امام رضا حدودن را افتاد. البته در زمان امام کاظم، میدونید از زمان امام کاظم به اینور، حضور معصوم در بین اجتماع انسانی و مسلمان ها به عقل رسید. امام در زندان بود، امام رضا رو آوردن تحت الحفظ از مدینه به توس، امام رضا رو برداشتن بردن تو ارزم بزرگ عراق و کاظمین و سامرا و امام هادی، همینطور که اوجش در زندگی مبارک وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام. اما باز شما میبینید که این بزرگواران از طریق همون شبکه وکالت که اسمشو میذاریم ما کادرسازی، حرفای خودشون رو، احتیاجات خودشون رو، توصیه های خودشون رو، رهنمود های خودشون رو در اقصانقات کشور اسلامی به گوش همه شیعیان و دوستداران خودشون میتونستن برسونند.
بسیار ممنون. اشارات و در واقع مصداق بسیار قابل توجهی بود و نظر رو جلب میکنه. خیلی موقع ما تصورم این استش که خب حضرات ائمه مخصوصا بعد از وجود مبارک امام حسین علیه السلام و اون سرکوبی که صورت گرفت، نهایتا به عبادتشون مشغول بودن و حالا توصیه های اخلاقی و احکام و فقه و این حرفا، ولی این نکته هایی که اشاره میکنید و بسیاری نکات دیگری که هست نشان میدهد که نه، واقعا کار اجتماعی که یکی از اقتضاعاش داشتن در واقع کادر وفادار آگاه اثرگذار در اجتماع هست و اثرگذار در دیگران هست، روی اینها کار شده. بسیار ممنون. فرصت متاسفانه پایان یافته و حرف وقتی که به مولای متقیان عالم و بنده خالص حضرت حق میرسه دیگه تمامی نداره. کی میخواهد که او که مظهر خدایی است، که مظهر تمام از صفات خدایی است که کل یوم هو فی شأن، هر لحظه در شأنی و در مقامی هستش و تجلی صفات و ترکیب صفات حضرت حق هستش که تمامی ندارد، که میخواد حرف در تو او و فضایل او تمام بکنه. در حد یک جنبندی کوتاه استفاده بکنم از مسئلتون داره.
من جناب آقای رستمی داشتن می‌فرمودن به یاد این آیه سوره مبارکه جمعه افتادم. اصلا تربیت فلسفه ارسال رسول، فلسفه انزال کتب. فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بس به نظر می‌رسه که اصلا تربیت زیربنای همه حرکت‌های دینی هست. یعنی آدمی که خودشو پیدا نکرده، نفهمیده ز کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. به نظرم میاد با این مفاهیم اگر انسان آشنا نشه و بینشش رو درست نکنه، متناسب با اون بینش گرایش خودش رو نچینه، بله هیچ کدام از عرصه‌های دینی براش حداقل قابل مفهوم و معنا نخواهد بود. البته شما حقم فرمودید، من میخوام اینو مستند کنم به آیه قرآن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى
و دین الحق،
لیظهره علی الدین کله. ما بر مبنای هدایت و حق قرار است اسلام رو بر تارک عالم بنشانیم
انشاءالله تعالی. آیه رستمی
سلامت بشید. من فرمایشی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو در باب تربیت که حضرت فرمود فرزندانتون رو و خودتون رو با محبت من و اهل بیت من تربیت کنید.
به 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 بسیار خوب. انشالله که به فضل حضرت حق ما هم در مسیر تربیتی که خداوند رسول او امیر المؤمنین و اولیاء گرام حضرت حق تبیین کردند قرار داشته باشیم و نتیجه این تربیت آنچه باشه که در انتهای صلوات شریف شعبانیه در پیشواز ماه مبارک رمضان دائما از خداوند خواستیم که به سنت رسول او چنان عمل بکنیم و چنان بر تربیتی که او بر جای گذاشته تربیت بشیم، انشاءالله که ملحق بشیم بر او و محشور بشیم با حضرتش انشاءالله. خیلی ممنون از جناب حجت الاسلام عینی، جناب استادای رستمی و همه عزیزانی که همراهی کردند با رادیو گفتگو برنامه چاه و ما. التماس دعا و خدا نگهدار.
قال ربكم ادعوني استجب لكم.
چاه و ما.
تنهایی هیچ نبود جز جدایی، جدایی من از تو، جدایی من از حقیقت در این دنیای کجیها، این فانی همیشه وسوسه، دنیای هزار هجله و این عروس هفت رنگ پربلا. و فراق توصیفی ندارد به جز بی‌اویی، بی‌اویی من همه او. او نباشد فراق است و چه تلخ است این شب بهانه ها. من بی تو چیزی هستم شبیه هیچ، شبیه قالبی تهی از خود، و تو همه چیزی برای من بی همه. کی توانم باشم آنجا که باش تو به سراپرده وجود من نرسیده باشد. تو میگویی باش و من در باش تو هستی میابم، و این هستی همه از آن توست. مرا به حال خودم وا مگذار ای همه هستی، که بی تو تنهایی اسیرم میکند و در گرداب فراق سرگردان خود میشوم.
چاهو ما.
این برنامه رو تقدیم میکنیم به محضر مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم که همه ما مصداق آیه شریفه والعاقبت للمتقین باشیم. در این ایام گرانقدر ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی کند. خدا حافظ.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان و هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون